ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. پلیس ترکیه بار دیگر به معترضان حمله کرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید محمود احمدی نژاد شاکی خصوصی دارد. و به گفته یک مقام شرکت ملی نفت ایران هیچ حمله سایبری علیه این شرکت صورت نگرفته است. پلیس ضد شورش ترکیه روز شنبه در چند نقطه این کشور به معترضان حمله کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از یک هفته آرامش نسبی، هزاران نفر از معترضان در استانبول و آنکارا علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور تظاهرات کردند. پلیس ضد شورش در اینجا شهر از کامیون‌های آبپاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. ساعتی پیش از آن آقای اردوغان در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در شهر سامسون گفته بود که ناآرامی‌ها توسط دشمنان ترکیه برنامه‌ریزی شده بود. نخست وزیر ترکیه از طرفدارانش خواست ماه مارس آینده، حدود 9 ماه دیگر، پاسخ معترضان را در انتخابات شوراهای شهری بدهند. گزارش هاکی است که نیروهای دولتی سوریه حملات خود در علیه مخالفان در حلب و مناطق شرق و جنوب دمشق را شدت بخشیدند. به گفته فعالان مخالف دولت به خبرگزاری ها، گلوله باران این مناطق از شب گذشته شدت گرفته است و تانک های ارتش در بیرون این محله ها موضع گرفتند. در همین حال سخنگوی ارتش آزاد سوریه در استانبول به خبرگزاری رویترز گفته است که به تازگی تسلیحات و مهماتی را دریافت کردند. لوی مقداد گفته است که این تسلیحات شامل ابزار نظامی، لوجستیکی و ارتباط می شود، اما او نمی تواند وارد جزئیات شود. ساعتی پس از انتشار این خبر و چند روز پس از اینکه ایالات متحده آمریکا هم اعلام کرده تصمیم داره تجهیزات نظامی به شورشیان ارسال کنه، گرد همایی کشورهای مخالف حکومت دمشق موسوم به دوستان سوریه این بار در دوحه پایتخت قطر برگزار شده. روز شنبه دوستان سوریه در بیانیه این گرد همایی از توافق برای ارسال کمک‌های فوری نظامی به شورشیان سوریه سخن به میون آوردند. مهرداد میردامادی گزارشی داره در همین ارتباط.
وزرای خارجه کشورهای غربی و عربی موسوم به دوستان سوریه این بار در قطر گرد هم آمدند تا خواسته شورشیان برای دریافت سلاح‌های بیشتر و مؤثرتر را به بحث بگذارند. نیروهای مخالف اسد خواستار دریافت تسلیحات ضد تانک و ضد هوایی هستند تا بتوانند در مقابل تهاجمات همه جانبه ارتش مقاومت کنند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در سخنرانی افتتاحیه گرد همایی دوستان سوریه با تاکید بر استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به صلح گفت:
خانم ها، آقایان، ضرورت دارد برای رسیدن به صلح از زور استفاده شود. تأمین و ارسال سلاح تنها راه رسیدن به صلح است.
بیانیه اجلاس دوحه با این موضوع موافقت کرد. در این بیانیه آمده است که این 11 کشور عمده طرفدار مخالفان حکومت بشار اسد موافقت کردند که فوراً تمام تجهیزات و وسایل لازم برای مخالفان در سوریه را تأمین کنند. در این بیانیه همچنین دخالت شبه نظامیان حزب الله و ستیزجویان اعزام شده از ایران و عراق در سوریه محکوم شده است. وزرای خارجه 11 کشور عمده غربی و عربی هوادار مخالفان بشار اسد در بیانیه این گردهمایی از تغییر ماهیت جنگ در سوریه به نبردی فرقه‌ای بین شیعیان و اهل سنت ابراز نگرانی شده و آن را تهدیدی برای اتحاد ملی سوریه و گسترده‌تر کردن بحران در سطح منطقه دانستند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در سخنانی در اجلاس دوحه همچنان بر ضرورت رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد. The framework for that political solution
is there. It already exists. چارچوب راه حل سیاسی موجود است. این راه حل پیشتر به موافقت سازمان ملل، اتحادیه عرب، جامعه اروپایی، ایالات متحده و دیگران رسیده است. راه حل واقعی برای مشکل سوریه راه حل سیاسی است. ما اعتقادی به راه حل نظامی نداریم. Is a political solution. We don't
believe there's a military solution. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود گفت که حمایت بیشتر از شورشیان برای تقویت مواضع آنان در گفتگوهای آتی صلح واجد اهمیت بسیار است و دوستان سوریه هر یک به نوعی در جهت تقویت آنها تلاش خواهند کرد.
تصمیم ما این است که چاره‌ای جز رسیدن به یک توافق سیاسی نداریم. اما برای تأمین کمک بیشتر از هر نوعی که باشد، هر کشور راهی را که برایش آسان‌تر است انتخاب خواهد کرد. در این حال، همه متعهد هستند که به مخالفان سوریه کمک کنند.
ساعتی پیش از برگزاری اجلاس دوحه، لوی مقداد، سخنگوی ارتش آزاد سوریه از تحویل محموله‌های جدید نظامی به شورشیان خبر داده بود.
الاسلحه التي اتت والذخائر التي اتت هي من اللائحه التي قدمناها
سلاح‌ها و مهماتی که به دست ما رسیده از فهرستی است که پیشتر اعلام نیاز کرده بودیم. این محموله شامل وسایل مخابراتی، نظامی و لوجستیکی است و اقلامی را شامل می شود که در نبردمان با رژیم به آن نیاز داریم. به خاطر شرایط جنگی که در آن هستیم نمی توانم در مورد سلاح‌هایی که دریافت کردیم و آنچه در آینده دریافت خواهیم کرد جزئیات بیشتری بگویم.
در حالی که مخالفان حکومت دمشق رژیم بشار اسد را به بین المللی کردن جنگ داخلی این کشور متهم می کنند، دمشق نیز مدعی است که با تروریست های متکی به کمک های خارجی در حال نبرد است. همه این تحولات در حالی روی می دهد که بیش از 2 سال از آغاز بحران سیاسی و در پی آن جنگ داخلی در سوریه می گذرد. جنگی که تاکنون بیش از 93,000 کشته و بیش از 1.5 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از تهران. در پی افزایش دما در استان تهران، مصرف آب در این استان طی یک هفته گذشته رکوردی تازه ثبت کرد و به 3,200,000 متر مکعب در روز رسید. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از علیرضا نوذری پور معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران نوشته است این افزایش شدید مصرف آب در حالی روی می‌دهد که بارندگی امسال حدود 30% کمتر از سال گذشته بوده و ذخیره سدها را در استان تهران 40% کاهش داده است. آقای نوذری پور با بیان اینکه مصرف سرانه آب در تهران بالاتر از مصرف سرانه در کشورهای اروپایی است، یادآور شد که 80% آب خانگی در 3 محل حمام، سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه مصرف می‌شود و هر 3 بخش نیاز به مدیریت دارند. اما در ادامه واکنش ها به خبر احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دادگاه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت این پرونده شاکی خصوصی داشت. بشنویم از کیان معنوی.
پس از انتشار خبر هفته گذشته مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سوی شماری از مقامات و افراد حقوقی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شده است، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه گفت پرونده یک شاکی خصوصی داشته و نام علی لاریجانی رئیس مجلس به اشتباه به عنوان شاکی پرونده ذکر شده است. صادق لاریجانی که در گفتگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت تصریح کرد بحث احضار رئیس جمهوری بحثی سیاسی نبود و برخی رسانه ها شیطنت کردند در حالی که رئیس جمهور شاکی خصوصی داشت. البته مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز شکایاتی را داشتند نسبت به عمل کرده رئیس جمهور، اما در درج اسم رئیس مجلس به عنوان شاکی اشتباهی رخ داده بود. پایان نقل قول. خبر احضار رئیس جمهور را پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه 27 خرداد اعلام کرد و گفت که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد را به دادگاه احضار کرده و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و یعقوب خلیل نژاد از جمله شاکیان این پرونده هستند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه توضیح بیشتری در خصوص شاکی خصوصی محمود احمدی نژاد نداده است. این در حالی است که غلام حسین محسنی ایجهی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 28 خرداد اعلام کرده بود که که شکایاتی از سوی چند مقام حقوقی و چند فرد خصوصی علیه محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. بر اساس اصل 140 قانون اساسی، اگر رئیس جمهور، معاونان و وزیران مرتکب جرم عادی شوند، این جرم باید با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود. گزارش ها حاکی است که احضاریه محمود احمدی نژاد در تاریخ 7 خرداد 92 یعنی 17 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 11 صادر شده است. بنابراین گزارش ها تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس دولت 10 5 آذر 1392 حدود 6 ماه قبل از ابلاغ آن و 4 ماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله آقای احمدی نژاد تعیین شده بود.
گزارش رو شنیدید از کیان معنوی. اما به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دستور داده است به طرح قوه قضاییه با عنوان لایحه جامع وکالت رسمی در دولت او رسیدگی نشود. آقای احمدی نژاد در دستور خود که در خبرگزاری های ایران انتشار یافته به نامه غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری به دولت استناد کرده و گفته است همان گونه که قبلا تاکید کرده هر دادرسی عادلانه حداقل به وجود قاضی، دادستان و وکیل مدافع مستقل نیاز دارد و از آنجایی که امروز قاضی و دادستان را قوه قضاییه منصوب میکند، اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود، زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت. کانون وکلای دادگستری ایران میگوید طرح قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به معنای از بین رفتن استقلال این کانون است. افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، فعال کارگری زندانی در کرج درگذشت. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، در این مورد به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که آقای اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرده. این در حالی است که یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو به بهروز کارونی گفته که آقای اوسانلو هنگامی که به بیمارستان منتقل شد درگذشته بود.
والله ایشونو که پنجشنبه به ما گفتن که انتقالشون ساعت 8 بعد از ظهر به بیمارستان، که کارکنان بیمارستان هم گفتن که اصلا ایشون وقتی انتقال میده اینجا ایشون اصلا فوت شده، اصلا نفس نداشته، ضربان نداشته. 45 دقیقه باز برای بهبودشون بلکه برگردی بشه، امیدی باشه، ایشون این تنفس و دیگه نمیم شک و همه اینا رو انجام میدن که ولی ایشون متاسفانه با دم نمیگرده. بعد والا من خودمون که دیشب مطلع شدیم، امروز آمده بودیم اینجا، والا جنازه رو با ما تحویل نمیدن و والا اصلا مطلع هم نبودیم. من همین امروز خودمون خانواده اصلا فهمیدم که اینطوری شده، هم دنبال کاراشو میگنیم که تحویلشون بگیریم برای خاکسپاری.
آیا مشخص هست که چه زمانی در زندان ناراحتی پیدا کردن و فاصله انتقالشون از زندان به بیمارستان چقدر بوده؟
اصلا مشخص نیستش که چی بوده، علت مرگش چی بوده، وقتش کی بوده، اصلا هیچی ما اطلاع نداریم. فقط میدونیم که 8 انتقال به بیمارستان شهید رجایی رجایی شهر گواردرش، اونجا انتقالش میدن که ایشون اصلا مرده بوده وقتی انتقالش میدن.
آیا قبلا هم ناراحتی جسمی، مثلا بیماری قلبی داشتن؟
والا نه، اصلا بیماری نداشتن، هیچ ناراحتی قلبی هیچی نداشتن. هفته پیشش هم دیده بودن ایشون اصلا صحیح و سالم، خیلی سرحال، همه نظر جسمی، همه نظر روی، همه جوره سرحال بودن. اصلا یه شوک بزرگی بود، به ما این خبر رو دادن همینجور تو فکر موندیم، اصلا سالم سرحال بودش، دیده بودتش مادرش، نمیدونم که اصلا چی شده که اینجوری شده.
آیا آیه اوسانلو در ملاقات ها یا تماس های تلفنیشون در مورد شرایط زندان و یا شرایط جسمی خودشون در زندان صحبتی کرده بودن؟
اصلا هیچ، بگیم هیچ بیماری که اصلا نداشته، نظر جسمی، نظر روحی، هیچ جوره امیدوار بود. مثلا صحبتاش اصلا میگفت اصلا عفو قرار بوده، مثل اینکه به ایشون بخوره همین چند وقتی که آزاد بشن. من دیگه نمیدونم چی شد که این اتفاق افتاد و ما که همینجوری موندیم که چی کار کنیم دیگه.
تا یه چند سالی که آقای اوسانلو زندانی بود امکان استفاده از مرخصی رو داشت؟
نه، اصلا
مرخصی نیومدن ایشون. یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو بود، زندانی که در برادر منصور اوسانلو، زندانی که در زندان گفته میشه که به دلیل سکته قلبی درگذشته. شما میتونید درباره این بخش خبری، درباره بخش‌های خبری دیگه برنامه‌های ما با 2042-021-12-21-12 تماس بگیرید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید.